خوشحالیم که شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ و مجله ادبی فانوس هستید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، سومین بخش برنامه اختصاص داره به گفتگوی محمد قائم خانی با علیرضا سمیعی در باب سنت‌های قصه‌گویی ادبیات کهن فارسی.
خیلی معتقدم تعریف رمان بر همین اساس جدا شدن قصه از امر دینی و امر الهی تعریف میشه، به این معنی که انسان جدید به این نتیجه رسید که به جای گفتن قصه هایی که ریشه در ادیان داشته یا به یه نحوی به امر الهی مرتبط میشده، قصه خودشو بگه. باید گفتن این شد که رمان پیدا شد. چقدر با این بحث موافقین؟ و اگر موافقین، حالا بریم سراغ ورود رمان به ایران و اینکه چطور رمان با این تعریف میتونه یک چالش بسیار جدی برای قصه گوی ایرانی باشه.
بله، البته این توصیفی که شما کردید از قصه گویی جدید در مورد دست کم اروپا، یعنی فرانسه و اسپانیا که قصه گویی رو شروع کردن، کاملا درسته. اصلا یه نگاهی به فرانسه، نگاهی به انگلستان بندازیم که اولین داستان ها رو نوشته، یه نگاهی به اینا بندازیم، خواهیم دید که یه داستانی با امر معنوی و نمیدونم سنت ادبی خودشون دارن. این به اون صورت داری در ایران نیومد. ما قصه رو در اون قسمت های بالای جامعه مون، یعنی در دربار و شخصت های فرهنگیمون، اولین بار با قصه جدید آشنا شدن دیگه. اینا یه وضع خاصی داشتن، اصلا همچین تصوری ما نداشتیم که قصه گفتن یک مشکلی با معنویات داره. در خود اروپا هم داستان جدید بعدها معلوم شد که با امر معنوی یا امر قدسی نمیتونه کنار بیاد. همون تجربه های اول اینطوری نبودن. مثلا شما این رابینسون کروزو وقتی که وارد جزیره میشه، یکی از کارهایی که هر روز انجام میده خوندن انجیله و حتی اونجا دوباره به خداوند ایمان میاره، یاد نصایح پدرش میفته و داره زندگی رو میسازه دیگه. شما ببین چقدر به صورت تمثیلی رابینسون کروزو شبیه همون قصه فرود آمدن آدم علیه الرحمه بر زمینه. یهو رابینسون کروزو میره توی چی؟ توی جزیره، به تنهایی بعد اون رو بسازه. همچنان که انسان، یعنی حضرت آدم سلام الله علیه، باید زمین رو بسازه. خب البته دانیل دفو خیلی ابعاد بیشتری داره. مثلا شما با یه چیزهایی مواجه هستید، مثل اینکه برو زمینی که مال خودت نیست آباد کن، کسانی هستن که اونجا باید باشون به جنگی، جمعه رو در اختیار بگیر، یعنی نفر در اختیار بگیر، حتی میتونه توجیه کننده شیوه استعماری انگلستان هم باشه. همه اینا هست. بعدها رفته رفته معلوم شد که رمان نویسا حساب خودشون رو دارن از قصه گویانی که قصه رو تبدیل کردن به گفتن درباره امر آسمانی جدا میکنن، حساب خودشون جدا میکنن. در ایران خیلی اینجوری نبود. واقعا اولین داستان هایی که ما نوشتیم پر از اشارات آسمانی. اولا بگم ما با آلب ارسلان نامدار خداحافظی کردیم از قصه‌گویی قدیم، قصه‌ای که برای پادشاه ناصرالدین شاه گفته میشد و خیلی از ما موقعی که بچه بودیم از پدربزرگامون این قصه رو شنیدیم. آلب ارسلان نامدار نشون میده چطوری قصه‌گویی ما به لحاظ فرمی در مرز قصه های قدیمی و قصه های جدید، مثلا زمان و مکان توش وجود داره، هرچند که به اندازه زمان و مکان های رمان های جدید سفت و محکم نیست، اما به شلو ولی داستان های قدیم نیست. داستان قدیم زمان خیلی مسئله مهم نیست. شخصیت سازی که شما ازش یاد کردید، یعنی رسیدن به وارسی کردن وضعیت هم انسان معمولی که تو شهر زندگی میکنه میچرخه، برای رمان البته خیلی مهمه، ولی ما تو قصه ها ما اینو داشتیم. شما ببینید مثنوی معنوی رو که باز میکنید، هرچند با قصه پادشاه شروع میشه، اما بعدن شخصیت های مثل شیطان، انواع پیامبران و بعد انواع اقسام آدم ها، برده ها، کنیسا، نمیدونم که داره، تعداد زیادی شخصیت عادی داری. علتش هم اینه که ما تو سنت ادبیمون از یه زمانی به مردم کوچه و بازار توجه کردیم، یعنی ادبیات ما از دربار اومده بیرون، رفته توی خانقاه، رفته بین مردم چرخیده و در قصه های عطار و صنایع و اینا شما میبینید یه عالمه شخصیت داریم که شخصیت عادی هستن و زندگی عادی دارن. برمیخواد خیلی راحت نیست که بگیم رمان نوشتن برای ما متحول کردن فرم، نمیدونم، خیلی خیلی سخته گفتن این، خاطر اون گذشته ادبی که داریم. چون شما موقعی که راجع به رمان جدید حرف میزنید از یه چیزایی میگی دیگه، میگی تو زمان و مکان داری در رمان، تو شخصیت‌های عادی داری در رمان، یعنی شخصیتات نباید عالی باشن، شخصیتات باید عادی باشن. شما وقتی رمان می‌نویسی حتی اگر شخصیتت پیامبر باشه، وقتی رمان‌نویسی حتی اگر شخصیت پادشاه باشه، دیگه اون پادشاه پیامبری نیست که در قصه های قدیمی است، بلکه زندگی عادیش مد نظرته، نه اون به مسابقه کهن الگو. یه آدم معمولی، بالاخره یه آدم پیامبران هم زندگی معمولی دارن دیگه، یعنی آب می‌خوان، غذا می‌خوان، نمک به غذاشون می‌دونی. این جنبه از زندگی برای رمان جدید مهمه و اینه که متفاوتش میکنه با قصه گویی قدیمی، با مقامه ها و صورت های قصه گویی قدیمی، حکایت ها و اینا. ولی ما نمیتونیم یه خط تو قصه گویی خودمون، یه خط مثل اروپایی یه خط شارپ بکشیم، چون اینکه همونطور که گفتم ما نه تنها به زندگی عادی مردم توجه داشتیم، بلکه تصور اسلام از زندگی به ما داده که گفته هر امر جزئی اتفاقا یه امر آسمانیه. امر آسمانی همون امر زمینیه و امر زمینی همون امر آسمانیه. این که ما به آسمان توجه کنیم در قصه هامون یا در آثار ادبی اصیلمون و در پناه توجه به آسمان زمین رو فراموش کنیم، چندان در کشور ما رایج نبوده. اما خیلی زود داستان نویسی چون از اروپا اومده بود، اون چیزی که از اروپا آورده بود رو با خودش آورد و اون توجه به زمین به نحوی است که عمدن آسمان رو فراموش میکنه. یعنی ما عمدن جنبه آسمانی زندگی رو فراموش میکنیم و به زندگیمون بپردازیم. این در اولین داستان‌هایی که ما می‌نوشتیم به صورت گرایش‌های ناسیونالیستی ظهور کرد. یعنی ما توجه کردیم به هویت ملیمون و در زمان توجه به هویت ملیمون تلاش می‌کردیم تمام اون بار معنوی که در تاریخمون بوده رو تحریف کنیم یا نادیده بگیریم. مثلا چه می‌دونم دامگستران از داستان‌های اولی، دامگستران عمدن پرداخته به مزدک، مزدک که در شمار پیامبران پیشین یا در شمار شورشیان پیشین، حالا کار نداریم به اینکه جنبه تاریخی چیه. می‌خوام بگم که یه جور توجه به امر ملی وجود داره، اما این توجه به امر ملی فقط یک توجه ساده به امر ملی نیست، بلکه یه چیزایی رو باید از امر ملی کم کنیم، یه جور خلوص خواهی ملیه. این معنویت زدایی یا حتی میشه گفت اسلام زدایی عمدی از امر ملی تا یه زمانی هم در زبان، هم در بحث از زبان فارسی و هم در بحث از سنت هامون زندگیمون جریان داشت.
شنوندگان عزیز مجله ادبی فانوس، خوشحالیم که همراه ما هستید.